بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. مسائل معاملات رو عرض می‌کردیم، اما امشب یه مسئله رو در باب عبادات عرض کنیم. سوال اینه که اگر در عبادتی مثل نماز یا مثل وضو یا غسل یا روزه، حج و امثال اینها، انسان در کنار قصد تقرب به خدا یک قصد دیگر هم داشته باشه، آیا اون عمل عبادیش یعنی نمازش، روزش، وضوش، حجش، آیا باطل یا صحیح؟ اگر فقط عمل به خاطر خدا باشه، هیچ انگیزه دیگری در انجام این عمل نباشه، این عمل صحیحه. حالا میخواد این عمل به قصد خود قرب الی الله باشه، به قصد فرار از عقوبت الهی باشه، به قصد کسب ثواب الهی باشه، به قصد ابراز محبت به خدا باشه، یا به قصد این باشه که چون خدا دوست داره من دارم انجام میدم. هر موردی از این موارد که باشه، عمل عبادی صحیح. صحبت سر اینه که اگر در کنار این قصد یه قصد دیگه رو هم کرد، آیا اون عمل عبادیش صحیحه یا باطله؟ جواب فرمودن اگه اونی که ضمیمه این قصد شده، قصد ارائه به دیگریه، میخواد به دیگری بنمایاند و در این نمایاندن فقط قصدش خودشه، نه باز قصدش خدا باشه، اگر این باشه عمل قطعا باطله. یه وقتی که من عمل رو می نمایانم به دیگری ولی در خود این کار قصد قربت دارم، مثل چی؟ مثل این که من به پسرم میگم پسر جون ببین چجوری نماز میخونن، نگاه کن من چجوری نماز میخونم، از این نمازی که میخونم قصدم چیه؟ آموزش به فرزندم هست. اگر این کار رو دارم میکنم اما در خود تعلیم نماز من قصد قربت کنم، اگر این کار رو بکنم این داخل در اون قصد ارائه یا همون قصد ریا که حرام و مبطل عمل هست، این اونجوری نیست. یه مادری داره یاد میده به دخترش چجوری وضو بگیره، وضو میگیره به بچهش که جلو بچهش که یاد بگیره بچهش، یا نماز میخونه توی یه جایی کسی قصدش اینه که دیگران ببینند و ترویج نماز بشه. توجه کردیم؟ ترویج نماز بشه. زکات میده، فطریه میده، صدقه میده. مثلا دیدین بعضی جاها جمع میکنن برای مثلا کارهای خیر، حالا قبل از کرونا خیلی از این توفیقاتم بساتشون جمع کرده، میان جمع میکنن مثلا یه فرد درمانده ایست یه فرد بیچاره ایست کمک کنین، به قول معروف کلا رو میگیرن و میچرخونن. اینجا گاهی هست که یه فرد، اون فرد اگر بلد باشه یکی از روش هایی که میتونه جذب بکنه کمک های افراد رو اینه که بگه آقا این سهم خود من، رقمش هم بگه، میگوید که دیگران ببینن. منتها اگر در اینجا قصدش این باشه که بقیه بگن اگه آقا این مقدار دستش رفته تو جیبش، مام چیه؟ یه چیزی متناسبه با او، بیایم کمک کنیم. اگر قصدش این باشه، نه اینکه قصدش این باشه که پشت سرش بگن این فرد جز خیرینه، اگر این باشه باز این ارائه حرام نیست. اون ریای حرامه که شخص در عبادت انجام بده اولا، و ثانیاً در این نشان دادن خود قصد الهی نداره، فقط قصد نشان دادن خود داره. خوب معلوم شد این ریا اگر ضمیمه بشه به قصد قربت، نماز رو باطل میکنه، بلکه این نمازی که به این شکل خونده میشه یا این وضوعی که به این صورت گرفته میشه یا این حجی که به این شکل انجام میشه و هاکذا بقیه موارد، علاوه بر این که باطله، خودش هم از معاصیه. تو روایت داریم قیامت به شخص ریاکار چهار خطاب میشه: یا غادر، یا خاسر، یا فاجر، یا کافر. یعنی ای آدم مکار، یا غادر، یا خاسر، ای آدم زیانکار چون زحمتو کشیده و هیچ اجری نبرده، درست؟ یا فاجر، ای گناهکار، یا کافر، عمل رو به جای اینکه برای خدا انجام بدی برای دیگری انجام بدی، یه مرتبه از مراتب کفر. خب این ریا حرامه و مبطل عمل هم هست. یعنی اگه کسی جنوب بود بعد با این حالت به این شکل رفت غسل کرد، اگر این چنین باشه از حالت جنابت خارج نمیشه. به این صورت وضو گرفت، این الان وضودار نیست، با این نمیتونه نماز بخونه. نه اینکه فقط معصیت کرده، وضو هم نداره، یه بار دیگه از نو باید شروع کنه وضو گرفتن. ولی در همین جا تذکرن عرض کنم، خطور فکر ریا به ذهن مبطل عمل نیست، حرامم نیست. یعنی یه وقتی که شما دارید عمل رو انجام میدید یا هنوز مشغول نشدید، یه فکر رد میشه از ذهن شما که خودت رو بنمایان به دیگری، خلاصه پوز بیا یا همچی چیزی. اگر این فکر بیاد توی ذهن و مکرر هم بیاد، اما شما این فکر رو اختیاراً و از روی آزادی انتخاب نمی کنی. یعنی هنگامی که میخوای عمل رو انجام بدی چنین از مطلبی اصلا بهش بیتوجهی میکنی. همون وقتی هم که داری بیتوجهی میکنی، داری تو ذهن شما هی میاد این. خطورات ذهنی ما منشأ تکلیف نیست، اون این منشأ تکلیفه که شما خودت انتخاب میکنی. اگر این فکر آمد توی ذهن شما و شما در حال آزادی و اختیار قبول کردید و عمل رو بر اساس او انجام دادی، این میشه ریا، این میشه اون عمل حرام و مبطل. اگر به این صورت نباشه مشکلی نداره. فقها فرمودند، و این که فرمودند روایت هم داری، که اگر کسی داره عمل رو انجام میده، یه دفعه متوجه میشه که فردی به این عمل عبادی او داره توجه میکنه، مثلا داره نماز میخونه، میبینه که حسن الجعفر هم از در وارد شد مثلا. اگر این چنین حالتی که تصادفاً پیش اومده، یه حالت سرور و خوشحالی و بهجت در قلبش پدید آمده، خوشش اومد که خب الحمدلله در جریان قرار گرفتیم بنده خدا که ما داریم نماز میخونیم، این فکر ریا نیست، عمل رو باطل نمی کنه و ادامه بده این شخص. منتها تو خود روایت داره به شرطی که همین سوال راوی از امام علیه السلام کرد، گویا از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود ادامه عمل رو به نیت ارائه انجام نده، نمازش درسته، ایرادی نداره، همون فکر غیر اختیاریه. پس اینجا تا به اینجا گفتم، اگر عملی که در کنار قصد قربت قصد می شود ارائه به دیگری باشه، در این ارائه هم قصدش خودنمایی باشه، نبازی قصد الهی باشه مثل تعلیم به دیگران یا ترویج دین مثلا، اگر قصدش این باشه فقط ارائه خود باشه، عملش باطل میشه و معصیت هم هست. از همینجا من یه تذکری عرض بکنم، این که مثلا شما نماز رو بیاید تو مسجد بخونید، خود این یه نمایاندن نماز است به دیگری. این کار اگر آمد کسی تو مسجد نماز خوند که ترویج شعائر دینی بشه، تعظیم شعائر بشه، همین که مسجد بشه پر رونق، همین که بشه تعداد نمازخونای در سطح جامعه اونایی که دیده میشن بیشتر دیده بشن، و در این کار قصد قربت بکنه، نه اینکه قصدش باز خودنمایی باشه. اگر این چنین باشه، این عمل نه تنها مبطل نیست بلکه ثوابه، این نماز میشه مضاعف. توجه کردین؟ اگر یه مسجدی است که شما اصلا متروکه است، یه مسجدی اونجا نماز بخونید خیلی ثواب داره. اما اگه نماز رو تو مسجدی بخونید که ترویج بحث نماز بشه، این کار خودش چیه؟ به قصد قربت انجام بشه علاوه بر ثواب نماز و علاوه بر اینکه ثواب نماز تو مسجد رو میبره، ثواب تعظیم شعائر هم میبره شخص. پس نه تنها از این طرف عمل باطل نیست، نه تنها ثواب کم نمیشه، بلکه از اون طرف ارزش و ثواب عمل بالاتر هم میره. هاکذا در مورد مثلا اعمال مستحبی، مثل مثلا عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام یا عزاداری فاطمه زهرا علیها السلام یا سایر معصومین، این عزاداری تنهایی هم انجام میشه خیلی ارزشمنده. البته ما معمولا اهلش نیستیم، ولی خب بودن یا آدم هایی که اهلش بودن، شاید هم الان باشن. اما ما معمولا عزاداریمون در جمع انجام میشه. خب اگر کسی در این کار قصد بکنه که جریان حضرت سید الشهدا عزاداری امام حسین علیه السلام رو یه جور جلوه بیشتری بده تو جامعه به خاطر خدا، چون خدا دوست داره که این شعائرش تو جامعه بزرگ داشته بشه، و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، اونایی که شعائر خدا رو بزرگ می‌دارن، اینا نشان از این است، این عملشون نشان از این است که اینا دلشون نسبت به خدا حالت تقوا و پرهیز و پروا داره، عمل بیرونی رو داره انجام میده. این نشون میده که در دل فإنها من تقوى القلوب، خیلی آیه عجیبیه در سوره مبارکه حج. به هر صورت این نکته در ذهن عزیزان باشه که گاهی انسان ارائه میکند عمل رو به دیگران، به دیگری، در این ارائه نه تنها عمل باطل نمیشه، نه تنها عمل ثوابش کاهش پیدا نمیکنه، بلکه ثواب عمل بیشتر هم میشه. حالا کلام من که رسید به اینجا، این نمیخواستم تا اینجا بگم، حالا که رسید میگم دیگر، منتها مشروط به صلواتشون. یا آفتی البته این موضوع میتونه داشته باشه و گریبان شخص رو بگیره، و اون آفت اینه: اعمال خیر که انسان انجام میده، این شیطان، این ابلیس ملعون و این شیطان لعین رجیم سعی میکنه که آدم عمل خیر رو انجام نده اصلا. اگه میشه بی اعتقادش بکنه که خیلی واسش این کار شیرینه، اگر نتونه بی اعتقاد بکنه وسوسش میکنه که عمل خیر رو انجام نده. اگرم انجام داد، گام بعدی اینه که نذاره از این عمل این شخص بهره ببره و برساش پایدار بمونه، لذا یه کاری میکنه عمل خراب میشه. توجه کنید، ما هم تو مرحله اعتقاد به عمل، هم در مرحله انجام و هم در مرحله حفظ و نگهداری آثارش درگیریم با شیطان. آدم هم با هم فرق میکنن. بعضی ها تو مرحله اول قافیه رو میبازن، میگه نماز چیه؟ عزاداری چیه؟ توجه کردین؟ عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست، از این حرفا میگه و اصلا باورش به این امور نیست. خب این قافشو همون اول شیطان دزدیده، ولو یه همچین آدمی به خودش حاضر نیست بقبولاند و بپذیرد که این فکر شیطانیه. اگر عبادت به جز خدمت خلق نیست، پس پیغمبر خدا اون همه عبادت کرد تا پای مبارکش ورم میکرد از بس نماز میخوند. یا حضرت زهرا سلام الله علیها، این چنین بود. امیرالمومنین علیه السلام آنگونه بود. زین العابدین علیه السلام وقتی اونقدر نماز میخوند حضرت که دیگه توان ایستادن دیگه نداشت حضرت. وقتی نمازش تمام میشد، کاراش تمام میشد، حضرت میخواست جا به جا بشه تو اتاق. تو روایت داریم 14 صفا حضرت را میرفت چون دیگه نمیتونست بلند شد. توجه کردیم؟ اگر عبادت به جز خدمت خلق نیست، به نظرم وقت ما این بزرگواران رو باید یه جوری دیر رسیدیم، باید میرفتیم نصیحتشون میکردیم که آخه این کارا چیه، باید یه کاری دیگه میکردیم. درسته؟ اگر کسی تو مرحله اول فریب شیطان بخوره، شیطان او رو به هر صورت از مسیر خیر دور کرد. اگر نتواند میاد تو مرحله بعد او رو وسوسه میکنه در اصل انجام این کار. خیلی هم در اینجا شکست میخورن، چه در انجام واجباتشون چه در انجام مستحباتشون شکست میخورن. یا اینکه عمل رو به درستی انجام نمیده، یه جوری سرتای کار رو میخواد زود هم بیاره و رد بشه از کنار. البته انواعی داره تخریب شیطان عمل رو، نذاره درست انجام میشه. مثلا شما میخواد نماز بخونی، بابا این مسئله های دقیق و فروع زیادی که این همه فقها میگن، 4000 فرع و مسئله داره نماز، بابا این یا چیه، خدا دل بده به خدا، بقیهش دیگه حل مسئلهش خیلی اهمیت نداره. اینا چیه باز؟ اینا همون فریب شیطانه که عمل درست از آب در نیاد. اما اگه شما تونستی عمل رو درست از آب در بیاری، بحث ریا و این حرفام یه نبود در کار. اگر این چنین بود، حالا میاد نمیذاره این عمل باقی باشه، بله عمل رو میخواد بدوسته و صورتهای مختلفی برای خراب کردن داره. گفت گر نموش دزد در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ موش اگه تو انبار گندم میفته، هرچی شما میریزی باز میایی میبینی خبری نیست. گر نموش دزد در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ پس تو اول دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. درسته؟ باید اول ببنی اون سوراخ‌هایی که اون موشه میاد و اعمال رو هم داره میره. خب صورت‌های زیادی داره که عمل رو باطل میکنه، این عمل خیر رو شیطان میذاره که باطل کاری میکنه که ما خودمون باطلش میکنیم، خودمون به دست خودمون ساختیم، به دست خودمون هم خراب میکنیم. شیطان خراب نمیکنه، شیطان ما رو وسوسه میکنه که ما خرابش کنیم، ولی عمل صالح رو ما انجام میدیم و عمل صالح رو هم ما خودمون از بین میبریم. حوادث روزگار و اینا اصلا بهش کارگر نیست. این که میگیم شیطان از بین میبره، تعبیر مسامحیه در حقیقت. شیطان از بین نمیبریم، ما خودمون به وسوسه شیطان از بین میبریم. خب وسوسه های شیطان هم خیلی زیاده، از جمله چیزها اینه که اگر نتوان، اگه بتواند عمل رو خراب کنه میکنه، اگه نه شما رو نسبت به یه چیزهایی یه اعمال خیر دیگری بیتوجه میکنه. اگر کسی اعمال خیرش از همون قبیل بشه، فقط نمازهای با تو مسجد میخونه، در جمع دعاها تو جمع بلده بخونه، او مثلا توسلاتش اینجوریه که در مجامع میتونه انجام بشه، خلاصه با حضور دیگران نشاط پیدا میکنه. وقتی دیگران نیستن حالت کسالت به او عارض میشه. این شخص آرام آرام بدون این که گاهی خودشم دقیق متوجه بشه، البته دقت بکنه، به راحتی متوجه میشه، ولی توی همچین شرایطی کم کم میره به سمت ریاکاری، کم کم میره به سمت این که خب من با توجه به این اعمالی که انجام میدم چقدر مورد توجه هم، چقدر منو تحویل میگیرن نمیگیرن، و میره آرام آرام به این سمت و سو نزدیک میشه. اما اگر کسی اهل این باشه که هم عملش رو به صورت همین اعمال آشکاری که گفتیم به قصد قربت انجام بده، ولی یه رابطه هم در خلوت با خدا داره، اگر این چنین باشه نمیگم شیطان اصلا سراغش نمیاد، اما به هر صورت یه درصد سیانتی بیشتر پیدا میکنه عملش تا اون وقتی که این چنین نیست. خب این عرض امشب ما، مسئله که گفتیم دامنش رسید به اینجا، البته مسئله شرعیمون کامل نشد، ما این مسئله رو تکرار بکنیم و معلوم بشه که چه مقدار گفتیم تا فردا شب بخش دیگرش رو بگیم. مسئله امشب ما این بود که اگر کسی به قصد قربتش در اعمال عبادی مثل نماز، روزه، وضو، غسل، حج، این در این اعمال که قصد قربت اگه نباشه اصل عمل باطله، اگر به این اعمال او بیفزاید و زمیمه کند قصد ارائه به دیگری را، اگر این قصد رو بکنه، خود این قصد ارائه به دیگری دو جوره، یه وقتی که به قصد اینه که خود نمایی کنه، اگر این باشه نمازش باطله، روزش باطله و هاکذا، اما اگر قصدش در این ارائه به دیگری خود این قصد قصد خدایی باشه، مثل قصد تعظیم شعائر، مثل قصد تعلیم به دیگران، اگر این باشه نه تنها نمازش باطل نیست بلکه ثواب اون یکی قصد رو هم ضمناً میبره. اینا همه مال اونجایی بود که قصد ارائه بود. اما اگه قصدای دیگه باشه، مثل این که مثلا کسی قصد میکنه از روزه علاوه بر قصد تقرب به خدا قصد میکنه که لاغر بشه، رژیم بگیره، توجه کردی؟ قصد میکنه از وضو که ضمن این که وضو میگیره به خاطر خدا ضمن خنکم بشه تو تابستون. این قصد ها نه قصد ارائه به دیگری. در اینجا عملش چجوره میشه؟ این بماند برای فردا شب. خب عرضم تمام. ابن عباس میگه تو مسجد پیغمبر خدا نشسته بودیم، یه جمعی از بنی هاشم بودیم، امیرالمؤمنین علیه السلام هم در بین جمع ما نشسته بود. یه کسی رو کرد از ما به امیرالمؤمنین، عرض کرد که یا امیرالمؤمنین، شما شنیدید که امسال دومی خراج و مالیاتی که از کارگزاران و استانداران و فرماندارانش امسال مطالبه کرده دو برابر شده، هر رقمی که پارسال دادن امسال باید دو برابر بدن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود بله. عرض کردم ولی یه نفر رو استثناء کرده بود، گفته تو هم رقم پارسال رو به ما برسون، و او قنفذه. به نظر شما انگیزه یا او چه بوده در این کار؟ فدای مظلومیت یا امیر الله. ابن عباس میگه امیرالمومنین یه نگاهی اطراف مسجد کرد. وقتی مسجد رو خالی از اغیار دید، اشک در دیدگان مبارکش حلقه زد. فرمود این به خاطر اون خدمتی بود که قنفذ میان کوچه به او کرده بود. زمانی که مردم من به سوی مسجد میکشیدند، زهرا میان کوچه آمد، بنده کبر مرا گرفت، مردم به اون سو میبردن، زهرا به این سو میکشید. اینجا بود که نانجیب به قلفز گفت قلفز دست زهرا رو کوتاه کن. جنایتی کرد با غلاف شمشیر که امام صادق علیه السلام فرمود اثر همون ضربات غلاف شمشیر بر بازوی مادر ما بود که مادر ما رو شهید کرد. سبب شهادت مادر ما همین ضربات بود. زهرای برزیه دستشو اینجا کوتاه کردن، ولی باز هم دست بردار نبود، رفت مسجد. دید علی رو ایستادن، یه شمشیری بالای سر علی گرفتن، رو دارن مجبور میکنن بیعت با خلیفه. اینجا بود که زهرا با دیدن یک شمشیر روی سر امام زمان تونست تحمل کنه. سلازن خلوب لامنی دست از پسر امویم برداری، به خدا قسم میروم کنار قبر پدرم، شما رو نفرین میکنم. امیرالمومنین به سلمان اشاره کرد که زهرا رو دریاب. عرضه بدارم زهرا جان، شما یک شمشیر روی سر امام زمانت دیدی، این گونه برآشفته شدی، چه گذشت به حال زینب کبرا؟ او زمانی که دید شمشیر دار با شمشیر، نیزه دار با نیزه، یه دم با سر کچوب بدن اونجا.